أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. افشكاه مقدس آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بدهی هایی که انسان پیدا میکنه دو جوره. بعضی از این بدهی ها زمانی داره برای پرداختش، مثل اینکه قرض گرفته و این قرض از اول بنا بوده مثلا 3 ماه بعد ادا کنه، یا مثلا خانه ای رو خریده و از همون اول قرار گذاشتن که مثلا طی این چک ها با این تاریخ مشخص پول به فروشنده پرداخت بشه. اینجا دین تاریخ داره، وقتی تاریخ داره تا قبل از اون تاریخ واجب نیست که بدهکار بدهیشو بده، اگرچه طلبکار از اون مطالبه کنه و خیلی هم گرفتار باشه. البته هرچه زودتر بده از نظر شرعی بهتره و انسان هرچه زودتر خودشو از دین خلاص کنه مسلماً اولویت داره، ولی الزام نمیتونه بکنه طلبکار که تو که داری چرا نمیدی، الزام جایز نیست. اما در بعضی از بدهی ها هست که زمان نداره، یا اگه زمانی رو معین کردن این زمان مبهم بیان شده، مثلا گفتن برو حالا پولیشو بعدن بده، این جنسو ببر حالا بعدن پولیشو بده، شما هم رفتی این جنسو مصرف کردی. خب اینجا این بعدن تاریخش که یه معلوم نیست، تو چنین جایی که تاریخ معین و مشخص نیست، اینجا هر زمانی که طلبکار دین خودش رو و اون طلب خودش رو مطالبه کنه، در صورتی که داشته باشد این بدهکار، باید بلافاصله ادا کنه، حق تأخیر نداره. اگر تاریخ داشته باشه، تاریخ معین، میتونه تأخیر کنه، اما اگر تاریخ نداشته باشه باید هر چه زودتر دین خودش رو ادا کنه و حق داره طلبکار که فشارم بیاره به این شخص بدهکار، اگر البته داشته باشه، اگر نداشته باشه حق فشار آوردن نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و التزام تا پایان عمر رحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه صلوات بلند تقدیم بفرمایید. خب شب شهادت حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، امامی که نه تنها در میان ما شیعیان معروف به باب الحوائج هست، بلکه سنیان بغداد اون حضرت رو به عنوان باب الحوائج میشناسن و بسیاری از اوقات برای برآمدن حوائجشون از بغداد میان به محله کاظمیه، همین کاظمین، و به حرم اون حضرت مشرف میشن. در عین اینکه اعتقاد به امامت اون حضرت ندارن، ولی متوسل به وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میشن و حوائج خودشون رو میگیرن و این امر جزء مجربات نزد سنیان بغداد هم هست، به خصوص برای شفای بیمارانشون و بالاخص اونایی که مبتلا به مشکل چشم هستن، این مسئله در بین اونها ظاهراً به تجربه به اثبات رسیده. در حرم اون بزرگوار خیلی از اوقات این قماش آدم هم رفت و آمد میکنه. خب امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نسبتاً دوره طولانی امامتشون به درازا کشید. بعد از پدر بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه السلام حدود 10 سال حضرت معاصر بودند با منصور دوانیقی، و منصور بسیار سختگیر بود بر اهل بیت علیهم السلام و در پی نسل کشی هم بود، میخواست کلا نسل سادات رو از رو زمین برداره، و چون سادات بن الحسن، ساداتی که از نسل امام مجتبی علیه السلام بودن، زیاد شده بودن، او همت گمارد و اینا رو به صورت دست جمعی میکشت و بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم فشار زیادی وارد کرد. بعد از منصور دو تا پسرش مهدی و هادی عباسی، اینها دوره خلافتی داشتن که خیلی طولانی نبود. بعد شد دوره خلافت برادر اینها هارون که دوره او خیلی دوره بلند و طولانی بود و هارون هم روش باباشو در فشار آوردن به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و شیعیان خیلی زیاد ادامه داد و فشارهای خیلی وحشتناکی به این بزرگواران وارد میکرد. البته امام موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب نقل فقط در دوره هارون به زندان نیفتادن، هادی عباسی هم گویا حضرت رو در یه برهه زندانی کرد، ولی هارون حضرت رو به مقدار قابل توجهی در زندان نگه داشت و زندان‌های اون حضرت هم زندان انفرادی بود، در زیرزمین خانه ها و در سرداب خانه ها اون حضرت رو زندانی می‌کردن. شما عرض به حضورتون که عراق زندگی نکردین، یه مدتی ما کوچیک بودیم عراق زندگی کردیم، به خاطر گرمای شدید هوا و نبودن امکانات خنک کننده، یکی از بهترین راه های فرار از گرما این هست که سرداب می سازن. سرداب یه جایی که ورودی خیلی بزرگی نداره، کوچکه، میره یه جایی که تقریبا ساعت کامل تاریکه و یه نور مختصری فقط داره، وسط روز که هوا خیلی گرم میشه به اونجا که پناه میبرن، یه مقداری با اینکه هوا هوای خیلی خوبی نداره، یه قدر هوا سنگینه، ولی از اون فشار گرما به اینجا پناه ببرن خیلی مطبوعه. وقت این سرداب اگه یه طوری ساخته میشد، گاهی توش هیچ نور داخل نمیشد، جوری که شب روز اینا از هم تشخیص داده نمیشد. موسی بن جعفر علیه السلام رو میدادن به دست بعضی از این کسانی که جزء دستگاه خلافت، جزء کارگزاران دستگاه هارون بودن، به اونا می دادن و اونا هم تو سرداب حضرت رو باید زندانی می کردن. گهگاه در این زندان ها به قدری تاریک بود که اصلا روز و شب از یکدیگر قابل تشخیص نبود. شما، من خودم یه تجربه توی منزلی داشتم، منزلی که نورش خوب نبود، آفتاب نمی اومد تو، صفر نبود ولی خیلی کم بود، واقعا یه حدود 24 ساعت دادم توی این خونه میموند، اصلا سیستم عصبیش به هم میریخت، باید میامد بیرون میرفت تو کوچه و الا راحت نمیدونه انسان تنفس کنه، بی خودی آدم احساس میکرد با خودش هم تا جنگ و دعوا داره. نور آفتاب یه چیز عجیب و نعمت فوق العاده است، فوق العاده. حالا اونجایی که من عرض میکنم شب از روز قابل تشخیص بود و نور داشت، منتها خود آفتاب نمیمد و این نور کافی نبود. حالا حساب کنید جایی که کلن تاریکه و نوری هم به صورت دیگر، به صورت مصنوعی تو اونجا نمیاد، حضرت رو چنین جاهایی زندانی کنند. اون هم زندان، زندان انفرادی، هیچ کسی همراه حضرت نیست. تو چنین جایی موسی بن جعفر صلوات الله علیه رو نگهداری میکنه، ولی وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این موقعیت یه فرصت تلقی کرده بود. یه وقتی حضرت زندانی کسی بود به نام فضل ابن ربیع، شخصی میگه من آمدم دیدن فضل ابن ربیع تو خونش، به من گفتش که مولای تو پیش منه. گفتم مولای من کیه؟ گفت موسی بن جعفر. من به تقیه گفتم نه من چنین مولای ندارم. گفت بی خود تقیه نکن، من میدونم این آقا پیش منه. اون پایین رو نگاه کن، دقت کردم دیدم که یه انگار یه عبایی پهن شده رو زمین. خوب که دقت کردم دیدم نه، یه فردیست که به سجده است. گفت این موسی بن جعفر علیه السلام، به من دادن ایشون رو، برنامه ایشون اینه، برنامه شون اینه که برمیخیزه وضو میگیره برای نماز شب، نماز شبشو که میخونه صبح میشه، نماز صبحشو میخونه، بعد توی سجاده مینشینه تا طلوع آفتاب او تعقیبات میخونه، وقتی آفتاب طلوع میکنه میره سجده، سر از سجده بر نمیداره تا اذان ظهر. اذان ظهر که میشه پا میشه، بدون اینکه تجدید وضو کنه نماز ظهر رو با نافله هاش میخونه. معلومه شو خوابش نبرده. شما سجده اهل سجده طولانی باشید میفهمید که یه خودی که میگذره اگه آدم به خصوص شرایط خیلی مناسب باشه زود خوابش میبره. یه خوابش نبرده، بدون تجدید وضو نماز ظهر رو از صبح نافله هاش و تعقیباتش میخونه، بعد نماز عصر رو با نافله ها و تعقیباتش میخونه، بعد سر به سجده میگذاره میره تا غروب آفتاب. آفتاب که غروب میکنه سر از سجده بر میداره و به نماز مغرب میسته، نماز مغرب رو میخونه، تعقیباتش و نافله هاش. وقت نماز عشا میشه، نماز عشا میخونه با نافله ها و یه سجده هم بعدش میکنه. تازه بعدش ما یه غذایی میبریم، مختصری از این غذا میخوره که حالت افطار داره براش، افطار و سحر با هم یه وعده میخوره و یه مقداری که خود مقدار غذاش هم خیلی کمه، غذاش که تمام میشه برمیخیزه و مسواکی میکنه و تجدید وضو، یه استراحت مختصری میکنه، یه مقدار اندکی که خوابید باز پا میشه وضو میگیره، همون روند و ادامه 24 ساعت اینجوری. توجه کنید. و در عین اینکه چنین حالتی رو داره، در عین حال یه دعا تو سجده موسی بن جعفر علیه السلام هست: اللهم انی اسالک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب. خدایا من از تو جان کندن آسان رو طلب و این که بر موقع حساب تو بنا رو بر عفو بر من بگذاری. توجه کن. اللهم اینی اسألک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب. یه بار هارون میخواست حضرت رو بدنام کنه، یه کنیزی که زن بی مبالاتی هم گویا بود اینو آرایش کرده، فرستاد توی محلی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام محبوس، به این امید که شاید حضرت یه توجهی به او، تمایلی به او پیدا کنه، همین رو بکنه پرونده برای حضرت. خب این زن آمد به یه غلامش گفت برو ببین چه خبره. غلام رفت خبر آورد که این زنی که آنچنان بود به سجده افتاده، تو سجده داره میگه صبوحن صبوح صبوحن قدوس رب الملائکه و روح، و داره این زنه زار زار گریه میکنه تو سجده. از حال موسی بن جعفر علیه السلام این زنه متنبه شده و تا آخر عمرم افتاد تو خط بندگی خدا، تو خط بندگی خدا. در ایامی که حضرت آزاد بودن یک کسی بود از اولاد خلیفه ثانی که مرد پرخاشگری هم بود و جسارت زیاد میکند، به صورت علنی به امیرالمومنین علیه السلام دشنام میداد و حتی که میکرد به موسی بن جعفر علیه السلام. شیعیان حضرت موسی بن جعفر خیلی از این مسئله ناراحت بودن. یه روز به امام علیه السلام عرض کردن آقا ما بلدیم اینو ادبش کنیم، ادب اساسی، یعنی بکشیمش یه جوری سرش رو زیر آب بکنیم که حکومتم نفهمه که این چجوری سربنیز شد، فقط از شما اجازه میخوام. هیچ وقت ائمه از این اجازه ها به کسی ندادن، در طول تاریخ نقل نشده که به کسی از این اجازه ها داده باشه که مثلا کسی رو ترور بکنن، اینا نداریم جایی. حضرت فرمون نخیر، این کار رو نکن. این شخص بیرون مدینه یه زمینی داشت که زراعت میکنه. یه روز حضرت سوار بر یه حیوانی بودن، رفتن طرف مزرعه او. این داشت تو وسط مزرعه کار میکرد. حضرت با حیوانشون وارد مزرعهشون رفتن طرف او. این شروع کرد به داد بیداد کردن که آی مثلا له کردی فلان، بسیار اعتراض میکرد. حضرت هم میرفتن، رفتن نزدیک او، خیلی با آرامش و با خلق حسن به او رو کردن، فرمودن که چقدر اینجا سرمایه گذاری کردی، چقدر خرج کردی؟ گفت 100 دینار. فرمودن که چقدر امید داری که آیدی از تو ایجاد بکنه؟ این یه جواب سربالا داد، گفت من علم غیب ندارم که. حضرت فرمودن من گفتم چقدر امید داری، نه اینکه چقدر آیدی بر میداری، چقدر امید داری؟ گفت دوست دارم 200 دینار آیدی واسم داشته باشه. 100 دینار سرمایه‌گذاری کرده، 200 دینار میخواد برداشت کن. عزت فرم یک کیسه ای به او دادن، فرمودن اینو بگی 300 دینار توش هست، این مال تو، هرچی هم آیدی داشتی مال تو. اینو دادن به او. نرمش حضرت در برخورد با او سبب شد که او یه دفعه حالش عوض شد، آمد جلو سر موسی بن جعفر علیه السلام گرفت، بوسید و این آیه رو تلاوت کرد: الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میدونه که کجا قرار بده مأموریت های خودشو، کیا رو خلاصه سفیر خودش بکنه، خلیفه خودش بکنه. بعد از اون دیگه این شخص نه تنها دیگه حتی که نمیکن، بلکه یه جور اظهار ارادت میکرد به موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت بعد به اصحابشون رو کردن، فرمودن اینجوری بهتر شد یا اون تصمیمی که شما داشتین که یک بار و برای همیشه میخواستین او رو دیگه ادبش بکنین؟ این یه نکته ایست، ما تو زندگی همون کم داریم این حالت رو که در برخورد با خشونت ها، در برخورد با رفتارهای خشن، به جای این که ما نرمش از خودمون نشون بدیم، سعی میکنیم به خلاصه مقابله به مثل یه جوری بپردازیم و این مشکل از سابق بوده. زمان ما متاسفانه این مشکل شدیدتر هم شده، به خصوص در نسل جوان زیادتر اتفاق میفته. خیلی از اوقات دیده می شود که مشکلات زناشویی که ناشی از اختلافات سلیقه هم خیلیاش هست، تو این جاها طرفین چون به این شکل عمل نمی کنن، موضوع رو بلد نیستن جمع و جور کنن. بابا ما بالاخره تابع موسی بن جعفر علیه السلام باید باشیم دیگه، یه خورده یه رنگی هم داشته باشیم تو این زمین، نه اینکه تو ذهن ما این باشه که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. بله، جواب کلوخ انداز هم همیشه سنگ تو نظر ما، و اون وقت خیلی از اوقات زندگی ها جمع و جور نمیشه. چرا؟ چون بنای برای همچین کشواکش هایی هست. این نکته ایست که ما تو زندگی باید خیلی بهش توجه کنیم. لقب کاظم یعنی کسی که حزم غیظ میکرده، ناراحت میشده حضرت و خشم خودشو فرو میخورده. روز ما فکر میکنیم چون ناراحت شدیم دیگه دنیا به آخر رسیدیم، چه زنمون چه مردم. ولی موسی بن جعفر علیه السلام غیر از این بوده روشش، غیر از این بوده. خب بیشتر دیگه عرضم رو طولانی نکنم، شبها کوتاه شده و زودتر به پایان ببرم رایزم رو. صلواتی بر اون حضرت هست که انشاءالله مشرف شدید به زیارت اون بزرگوار در اون حرم نورانی و مقدس که حرم دو امام معصوم هست. انشاءالله این صلوات رو اونجا خواهید خوند. السلام اللهم صل علی ولی حجتک و ولیک موسی بن جعفر حلیف سجدت طویله و دموع الغزیره. صلوات بر اون آقایی که با سجده های طولانی هم پیمان شده و با اشک های درشت دموع غزیره، یعنی نه اینکه یه نمی میزد چشم اون حضرت، نه، دانه های اشک می اومد، دانه های درشت می اومد و با این حضرت مأنوس بود. دموع غزیره. صفات دیگه ای رو میگیم برای اون حضرت تا میرسیم به این. و المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و ساق المرفوف به حلق القیود. اون آقایی که او رو در سیاه چالها زندان کرده بود، در اون جاهای بسیار نمور و ظلم المطامیر و تاریک و ساق المروو و به حلق القیود. اون آقایی که با زنجیرهایی که به پای اون حضرت بسته بودن و استخوان ساق پای اون حضرت کوبیده شده بود. الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. اون آقایی که وقتی پیکر مقدسش رو برداشتن از سر اهانت یه نانجیمی جلوی این جنازه حرکت میکرد و فریاد میزد هادا امام الرفوه، این بدن امام رافضیانه. در این زیارت حضرت رو این گونه خطاب میکنیم، این که استخوان پای حضرت با زنجیر کوبیده شده بود. یک امام دیگر هم ما سراغ داریم که استخوانهای او کوبیده شد، اما کوبیده شدن استخوان اون امام با سم اسبانی بود که بر بدن مقدسش تازل داد. ده نفر وارد شدن برای ابن زیاد، گفتن ابن زیاد باید به ما طلاهای زیادی بدی، باید تا پای ما تا زانوی ما پر از طلا بکنی. چرا؟ نحن رببنا الصدر بعد الظهر. ما امام حسین رو دیدیم روی زمین به رو افتاده، اسب رو به پشت امام حسین تازندیم، بعد بدن رو برگردوندیم یک بار دیگر با اسبان خود بر سینه صلی الله علیک.